الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما روایات باب دو رو خوندیم، البته باب سم یه روایت داره که مرتبط با بحث ماست، حالا بهش اشاره میکنیم. بعد داشتیم جمع میکردیم روایات رو، عرض کردیم که از یه منظر روایات رو به دو گروه کلی تقسیم میکنیم. یک گروه اون روایاتیست که ناظر به عمل و فعل معصومه، حالا از اون تعبیر به سیره میکنیم. البته تو پرانتز گاهی وقتا چون سیره و عمل مستمر گفته میشه، خیلی تعبیر به سیره دقیق نیست فعل، ولی خب ما مطلق فعل رو میگیم سیره. تو پرانتز گفتم چون ممکنه کسی بگه سیره عمل مستمره و روایتی که مثلا یه فعلی رو تعیین کنه دقیقا سیره نیست، ولی خب در اطلاق اصولی به مطلق فعل معصوم سیره گفته میشه. حالا اونجا رو میخواستم عرض کنم. از گفتیم یه روایات روایاتیست که ناظر به عمل معصومه. اون روایات عبارت بود روایت 1، روایت 3، روایت 9، روایت 11 و روایت 12. اما همین گروه اول که از سیره امام، باز خودش تقسیم به دو قسم کلی میشه. دسته اول اون دسته ایست که معصوم سیره معصوم رو نقل میکنه. دسته دوم اون دسته ایست که روات سیره معصوم رو نقل میکنن. مثلا روایت 1 خود امام صادق علیه السلام می فرماین که وقد مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علیه دینون. پس این اتفاق یا فعل یا هرچی که اسمشو بذاریم، این رو خود امام صادق دارن نقل میکنن. اینو قبلا عرض کردیم که به هر حال بین سیره‌ای که معصوم نقل میکنه و سیره‌ای که غیر معصوم نقل میکنه تفاوت وجود داره، کما اینکه در اون روایت 11 و 12 همین باب هم ان ابی جعفر قبض علی علیه السلام و علیه دینون سمان و مئت الف درهم. یعنی امام باقر میگن حضرت امیر مدیون فوت کردن و بعد امام حسن این کارو کردن. یعنی در حقیقت فعل و سیره رو خود معصوم نقل میکنه. روایت 12 ان ابی جعفر ان الحسین علیه السلام قتل و علیه دینون، که سید الشهدا شهید شدن در حالی که بدهکار بودن. پس اون گروه اول هم از این منظر به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته اونهایی است که سیره و عمل معصوم رو باز معصومی نقل میکنه، یه دسته اون سیره و عمل معصومی است که راوی نقل میکنه. ما قبلا عرض کردیم اگر سیره رو خود معصوم نقل کنه ممکنه به اطلاق مقامی و امثال اینها تمسک کنیم، چون معصوم برای استکشاف حکم شرعی داره به چی استناد میکنه؟ داره به عمل معصوم دیگه استناد میکنه. از این جهت خودش میتونه در کیفیت استفاده و استناد متفاوت باشه. اما این گروه اول که فعل معصوم سخن میگفت، که باز خودشو دو دسته کردیم، به لحاظ مضمون دلالت بر این میکرد که اصل قرض کردن جایز است، بر این مسئله دلالت میکرد. اما دلالت بر جواز قرض بی محل به روشنی نمیکرد، چون در این روایات بخشش این بود که امام گرفتار شد، مراجعه کرد و قرض کرد، بخشش این بود. ولی بخشش این بود که امام از دنیا رفت در حالی که مقروض بود. خب اونی که حضرت فرمودن که الی میسره، نمیدونم روایت 4 بود فکر میکنم، زاغ علی ابن حسین، روایت 3 بود، زاغ علی ابن حسین علیه السلام، خلاصه گفت اغرزنی عشرت آلاف درهم الی میسره. که تا گفتیم این ممکنه اتفاقا ظهور داشته باشه که امام امید به یسر و اینها داشتن که گفتن الی میسره به من بده، که اصلا دلالت نمیکرد. ولی اون روایاتی که داشت، 3 روایت داشتیم، روایت 1 و 11 و 12 این سه تا روایت دلالت میکرد که امام از دنیا رفت در حالی که مدیون بود، که بگیم خب این نشون میده که امام اگر مقروض بوده توانای پرداختشو نداشته که با همین وضعیت از دنیا رفته است، خصوصا مثل سید الشهدایی که در سفر به کربلا خودشون از اول میگفتن این سفری است که برگشتی براش وجود نداره، و اگر توانای پرداختو داشتن که خودشون هم حتی به علم طبیعی هم متوجه این نکته بودن که دیگه از این سفر بر نمیگرستن، حتما پرداخت میکردن. دیروز عرض کردیم این روایات دو تا احتمال درش وجود داره که این استفاده رو تبعید میکنه. کدوم استفاده؟ همین که امام قرض بی محل گرفته بوده، و اون دو تا احتمال، یکی اینه که قرض امام معجل بوده و عجلش نرسیده، یه احتمال. احتمال دوم این بود که اون دارایی که امام داشته دارایی بوده که لعل از مستثنیات دین بوده، چون در بعضی از این روایات مثل روایت 11 و 12 این چنین بود که بعد از رحلت امام، امام بعدی از محل فروش دارایی امام قرض امام رو پرداخت کرد، یعنی به هر حال یه اموالی امام داشته که به جای اون بدهی وجود داشته باشه، که بعد امام حسن میاد از محل زمین حضرت امی، ولی لعل از مستثنیات دین بوده، پس جواز قرض بی محل رو ازش نمیفهمیم. پس ما از گروه اول ولو دو دسته بودن میفهمیم که به هر حال اصل قرض گرفتن جایز است، ولی قرض بی محل حتی در فرض حاجت گرفتنش جایزه یا نه از این دو روایت نمیفهمیم، چون این دو احتمال وجود داره. قرینش هم همون روایت 11 و 12 بود که از محل فروش زمینهای خود امام حضرت قرض رو دادن، یعنی لعل یه دارایی باشه، حالا یا معجل بوده حضرت خودشون این کارو نکردن یا از مستثنیات دین بوده. خب حالا بعد اینو صحبت میکنیم که ما وقتی قرض بی محل رو مطرح میکنیم، یعنی یه قرضی که دیگه به هیچ وجه امکان نداشته باشه یا الان من ناتوان از پرداخت باشم ولو بعد از فوت من از خود دارایی و اموال من قابل وصوله، اینو عرض میکنم. من اون گروه اول رو دارم میگم، نکنید عرض کردیم روایات ما یک گروه فعل معصومه، اونو داریم بحث میکنیم، حالا اون گروهی که باز قول فلیستدن و اینا بهش میرسیم. ما از این روایات گروه اول بیش از این نتونستیم استفاده کنیم که اساسا قرض گرفتن جایز است، ولی قرض بی محل جایزه یا جایز نیست اون دیگه از این روایات استفاده نشد. اما روایات گروه دوم، روایات گروه دوم عرض کردیم اون روایاتی است که قول معصومه، نه فعل معصوم، عمل معصوم. اون رو عرض کردیم دو دسته کلی است. یه دسته اون روایاتی است که جامعش اینه، جامع این دسته اینه که ما ازش جواز بالمعنى العام رو میفهمیم که ممکنه اباحه باشه، ممکنه استحباب باشه، ممکنه وجوب باشه، البته ممکنه هم از حالا کراهت باشه، جواز بالمعنى العام فهمیده میشه. دسته دومون روایاتی است که البته یه روایت بیشتر نبود که ازش عدم جواز فهمیده میشه، که اون روایت سماعه بود، روایت سماعه روایت پنجم بود. لا یستغرز على زهره الا و عنده وفا، قرض نکند مگر اینکه عنده وفا باشه. البته لا یستغرز على زهره الا و عنده وفا دلالت بر جواز قرض و عدم جواز قرض بی محل بود، یعنی در اصل جواز قرض که اینم موافق با سایر روایات بود، ولی اونی که مخالفت داشت قرض بی محل بود. پس روایت سماعه رو از این جهت جدا کردیم که این روایت قرض بی محل رو میگه جایز نیست، ولی اصل قرض گرفتن چی؟ اصل قرض گرفتن هم میگه جایزه، به مفهوم مخالف الا و عنده وفا، لا یستغرز علی زهره الا و عنده وفا. که این الا و عنده وفا میسازه با این که هر چند توانایی پرداخت داره مکروه باشه. پس عرضم این بود که لا یستغرز الا زهره و الا و عنده وفا مفهوم مخالفش، حتی اگه مفهوم استثناء رو مخالف بدونید، دلالت بر جواز بالمنع العام اصل قرض میکنه، قرض با محل، ولی دلالت بر عدم جواز قرض بی محل میکنه. آره اصل جواز بردن همینطور. بله خب، اما این روایت بعدش بود الا و عنده وفا ولو طاف على ابواب الناس ولو طاف لا يستغرز على زهره الا و عنده وفا ولو طاف ولو طاف على ابواب الناس، قرض نگیره هر چند که باید در خونه مردم بزنه، قرض نگیره ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللغمه واللغمه الا ان يكون له ولي يغزي دينه من بعده وليس منا فلان. چی میفهمه؟ یعنی همون ولی یغزی دینه من بعده دیگه ها، اونو میفهمید؟ اون الا که استثنائش وجود داره. خب حالا عرض کردیم این روایت مضمونش متفاوت بود، به خاطر اینو در یه دسته دیگه آوردیم و گفتیم که این روایت دلالت بر اصل جواز قرض در فرض وجود وفا میکنه و عدم جواز در غیر فرض، الا ان یکون هم استثنائی که به هر حال اگه کسی خودش نداره اما یه ولی است که میتونه بعد از او وفا دین بکنه اشکال نداره. فقط این روایت و ادهی به خاطری که بین این روایت و اون دسته دیگهی که دلالت بر جواز قرض بی محل میکنه اندل حاجه جمع کنن، صاحب جواهر میگه این روایت یه تفاوتی بین ذیلش وجود داره با متنش، و اون ولیس من نام میتن الا جعل الله له ولی یعنی یقوم فی عدته و دینه فیغزی عدته و دینه. ایشون میفرمان که این ولیس من نام میت یعنی به هر حال هر کس بمیره خلاصه یه ولی وجود داره براش که دین او رو پرداخت کنه، و این ذیل نمیخوره که لا یستغرز علی زهره و الا و عنده وفا الا ان یکون له ولی یغزی دینه من بعده. ایشون این تخافت رو تقریبا سبب سقوط روایت از اعتبار میخواد بگیره. ایشون میگه که حضرت و من لا یستغرز الا عنده وفا الا ان یکون له ولی، یعنی اگر شما پول ندارید قرض نکنید مگر یه ولی باشه که از طرف شما بده. بعدم حضرت میفهمن هر کس هم بمیره یه ولی داره که بده، پس این همه قرض کنید دیگه. خب منم همین اون روز هم آقای زری گفتن این احتمال رو که گفتم نه این خلاف ظهوره، لیس منا یعنی ما اهل بیت هر وقت بوده که ولی داشتیم، یعنی سوال نکنید که پس شما چرا بدون مال قرض میکردید، ما که همیشه ولی داشتیم. آره من عرضم این بود که اون حرف ما و استظهار ما بود، من خواستم میگم صاحب جواهر اینطوری اومده استظهار کرده و گفته که این چون تحافظ داره خود روایت از اعتبار ساقطه. اصلا تحافظ هم
نداره اون ولی از یعقوب و
یعنی امام معصوم همیشه ولی ما هست، ولی نیست که همیشه یعقوب باشه، لیس من نام میت الا جعل الله له ولی ان یقوم فی عدته و دینه فیغزی عدته و دینه، حتما این کارو میکنه. نه لیس من نا الا جعل الله، مگه این که خدا هست فیغزی عدته و دینه، هم به وعده‌هاش عمل میکنه هم به دینش. آیه صاحب جواهر، البته غیر صاحب جواهر هم گفتن، من نمی که دو تا از فقهای دیگه هم گفتن این روایت. همه نفرمایید دیگه، من گفتم دو سه نفر گفتن ها مترجمان. چند تا نگاه کردید از ترجمه؟ هست بسیار خوب. خب حالا دقت کنید، لیس منا، حضرت فرمودن اگه ولی داری که یغزی دینهم من بعد این کارو بکن، بعدم میفهمن لیس منا یعنی به قول شما لیس من مؤمن الا له ولی. خب پس همتون هم قرض بگیرید دیگه. پس این ولا یستغرز الا و عنده وفاءون معنی نداره دیگه، چون همه ولی دارن که، چون بعد استثناء شد، بعدم خودشون گفتن ولی داریم. خب این لا یستغرز به کی میخوره؟ به اهل سنتی میخوره که امام لعل موظف نیست بدادن، یعنی حضرت لا یستغرز، اونا حق قرض کردن ندارن، اما شما قرض کنین چون از سهم امام میتونید این قصه رو پرداخت کنید، اینطوری ها میشه. ولی خب این آقایون خواستن بگن به خاطر تهافت روایت سماعه این قسمت و اون قسمت خودش از اعتبار ساقطه و توان معارضه با سایر روایات رو نداره. من دارم وجه جمعش رو میگم، اینا میخوان تهافت، یعنی یه روایت رو از اعتبار ساقط کنن، میخوان بگن اون گروه دیگه معارض نداره. نه مجمل نمیشه، تهافت میکنه، یعنی معارض نیست دیگه، معارض با اون نیست،
مقابل یعنی معید مخالف نیست، موافق با اون هست. ما روایت قبول داره، موافق هم هست، نه که روایت از بین بره.
خب فرض اینه که وقتی حضرت میفهمن لا یستغرز، پس موردی برای حرمت وجود نداره. وقتی موردی برای حرمت وجود نداره، خب همینه دیگه، امام که نه، یعنی امام دیگه برای لا یستغرز خودش مورد نیست دیگه، تهافت یعنی این، چون خود ایشون میفهمن هر کس بمیره ولی داره که یغزیان. امام که اصلا با اهل سنت حرف نمیزدن و لا یستغرز، یعنی شما بگید امام منظورش این بود که سنی شما قرض نگیرید، ولی شیعه ها اشکال نداره. سماعه شیعه واقفی بود، سماعه. خب پس عده اومدن اینطوری این مشکل رو حلش کنن که بگن به هر حال این روایت چون خودش چیزی داره دیگه، ما میریم اون روایات دیگه و... ولی به نظر ما این ولیس من نام میتن الا جعل الله له ولیا، یعنی ما ائمه که اگه سوال کنید که پس شما چرا اینطوری، ما که ولی داریم که یقوم عنه و عدته و ما، ولی شما ها ممکنه ولی نداشته باشید، کسی نباشه از طرف شما بیاد قرضاتون رو بده، و بر اساس این ما این روایت رو معارض میبینیم. حالا این معارضه رو داشته باشید، پس من عرض کردم نکنید تو این گروهی که اقوال ائمه بود دو دسته داشتیم، یه دسته روایاتی که قرض بلا محل رو میگفتن جایز نیست، که این یه روایت بود که به نظر ما ازش فهمیده میشه جایز نیست. قسم دوم روایاتی بود که قرض بلا محل رو دلالت میکرد بر جواز بالمعنى الاعم. جواز بالمعنى الاعم یعنی میتونه استحباب باشه، میتونه وجوب باشه، میتونه خود اباحه باشه، ولعل کراهت هم باشه. خب این گروه باز خودش به نظر من دو دسته کلیست. آره نه، اینو نگفتن امام، امام گفتن لا یستغرز ولو طاف علی ابواب الناس، قرض نگیره هرچند مجبور به گدایی بشه. نه، فردوه به لغمته و لغمتین، لغمه و لغمتین که وفایدین نیست. حضرت میفهمن لا یستغرز ولو طاف علی ابواب الناس، قرض نگیره هرچند ناچار بشه که در خونه مردم رو به گدایی بزنه. هرچند که مجبور بشه توفه علا ابواب ناس بکنه، یه لغمه دو لغمه، یه لغمه ازی بگیره یه لغمه ازو بگیره، قرض نکنه. میبخشید، یعنی امام میخواد بگه که حتی در فرض اضطرار شما حق قرض گرفتن ندارید. لا یستغرز ولو طاف علا ابواب الناس به لغمته و لغمته. یعنی شما برای یه لغمه نونم اگه شده مجبوری در خونه مردم رو بزنید، قرض نگیرید. توانایی داشته باشه ولی میتونه کار کنه، ولی میتونه کار کنه. این هم همون تو فقه الحدیثش عرض کردیم، و اندهو وفا یعنی ضرورتا پول کنار گذاشته نیست. من یه پیشه‌ورم، صنعتگرم، خب بله فردا کار میکنم، ماه دیگه کار میکنم، یه پروژه برمیدارم، یه قرارداد میبندم، یه کار جدید برمیدارم، میتونم ادا کنم. نه این بی محل حساب نمیشه، یعنی توان پرداخت رو داشته باشه.
این باید اسم در ترتیب بگیریم میگن اندهو وفا که معنا نداره، نزد او وفا باشه، یعنی تمک کنه وفا، مهم نمیم وفا بخواد و میخواهی که نیت بذاریم، یعنی لای اسمان بره من یعنی که نیت وفا داشته باشه.
بعد ولو تافه چی میشه؟ ولو تافه علا ابواب ناس، یعنی ولو نیت داشته باشه ولو تافه نمیسازه دیگه. خب بریم اون گروه بعدی، اون دسته بعدی. عرض کردیم که این دسته که میگفت جایز نیست، اما یه دسته هم میگفت جایزه. اون دسته که میگفت جایزه، من میگم که یه روایاتی داشتیم که ازش وجوب میفهمیدیم، یه روایاتی داشتیم که ازش استحباب میفهمیدیم. اون روایاتی که ازش وجوب میفهمیدیم، روایت بله فلیستدن و فلیستغرز بود، روایت دو و هفت و ده بود. روایت دو و هفت و ده اینها ازش وجوب و لزوم فهمیده می شد. من طلب الرزق من حلهی فغلبه فلیستغرز علالله عز و جل و علی رسوله. یا کنید اینجا من در فقه الحدیث گفتم اگر اینها امر در مقام توهم حذر باشه ازش جواز فهمیده میشه، ولی اگر در مقام توهم حذر نباشه وجوب فهمیده میشه. و ترجیح دادم که اینها به قرینه صدر در مقام توهم حذر نیست. صدر چی بود؟ صدر این بود که حضرت میفهمند من طلب الرزق من حله، یعنی دارن من طلب هذا الرزق من حله لیعود به على نفسه و عیاله کانک المجاهد فی سبیل الله. کلن دارن بحث طلب رزق و هسته بر طلب رزق رو مطرح میکنن. میگن کسی که دنبال تأمین مایحتاج زن و بچه و عیالاتش هست کالمجاهد فی سبیل الله. حالا فاین غلب علی، اگر نتونست که تأمین کنه مخارج و نفقات اونها رو، بعد حضرت فرمودن فلیستدن علالله و علی رسوله، یعنی در مقام توهم حذر نبود. حضرت میخوان بگن تو باید کل مجاهد فی سبیل الله بودی، اگه نبودی فلیستدن علالله و رسوله. من به نظرم میاد این روایات دلالت بر وجوب میکنه برای همون مایقوت بهی ایاله، یعنی به اندازه قوت عیال اگه نتونستی در این کار و تلاش میتونی، باید این کار رو بکنی. توهم حذر، من فکر میکنم این روایت مثلا یک باب سه این به توهم حذر میخوره. قلت و لعبی عبدالله، یک باب سه رو دارم میخونم، روایت میسمی. قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک یستغرز الرجل و یحج؟ قال نعم. آدم قرض بگیره و به حج بره؟ حضرت فرمودن بله. یعنی او در حقیقت سوال میکنه که جایز آدم با قرض به حج بره؟ یستغرز الرجل و یحج؟ قال نعم. قلت یستغرز و یتزوج؟ قال نعم. حضرت فرمودن که بله. این در مقام توهم حضره، یعنی سوال میکنه میشه آدم با پول قرضی حج بره، پول قرض بگیره و ازدواج کنه؟ آره جایزه یا نه؟ چی میفهمم؟ خب ازدواج چی؟ حالا حج میگید بس استحباب، ازدواج چیه؟ چیه؟ نه دیگه، من اگه واجب بود که حرف شما میشد دیگه.
نه من درست نمیدونم چون مستحب نه. شما میگه من این کارو بکنم، یعنی بازم اولویت داره که من این برای مکتوب این کار قرض کردن مجبور نیست من این کار انجام بدم که برم اون مستحب رو مثلا
ازدواج مستحب شرعی. این مثلا دنبال اینه که یک کار مستحب شرعی بکنه به نام ازدواج، بعد میترسه که این مثلا مکروه باشه. آره
یا مباح یا مستحب میگه
باید بشه. نه من میخوام بگم که این آقا تردید داره که این کار جایزه یا جایز نیست. ما قرض بگیریم برای ازدواج یا قرض نگیریم؟ اینجا ممکنه آدم بگه در مقام توهم هست، ولی اونجایی که حضرت میفهمند من طلب الرزق من حله ای کان کل مجاهد فی سبیل الله فان غلب علی فلیستدن علی الله و علی رسوله، حضرت دارن حس بر طلب رزق و اگه نتونستی برو قرض بگیر، و اونجا دیگه جایی برای توهم هست نیست که بگیم در مقام توهم. مقام توهم هست بعد یک شاهدی، یک قرینه ای مثل پاسخ در برابر سوال سائل یه چیزی تو این باشه. خب نه، توهم از خارج قرینه میخواد، و الا ما در هر امری میگیم شاید همچی توهمی وجود داره. نه کنید ما در مقام توهم هست باید در هر روایتی شاهدی یا قرینه ای یا احتمال معتدم بهی بر توهم حضر بدیم، صرف این که بگیم که نه یه ذهنیت عامی وجود داره بلا قرینه، اینو نمیتونیم توهم حضر بدونیم، بعد با این قصه همه امرامونو تبدیل به اباحه کنیم. حالا من خواستم بگم که اون روایت یک باب سه ممکنه کسی بگه، چون طرف از امام سوال میکنه که یستغرز و یحج، قرض بگیره و حج بره، حضرت میفهمن نه، یستغرز و یتزوج قال نه، ولی اینجا که جاش نیست. خب عرض کردم که این گروه باز خودش دو دسته بودی، یه دسته ازش وجوب میفهمیدیم که عرض کردم 2, 7 و 10 بود، یه دسته هم ازش استحباب میفهمیم مثل روایت 4، روایت همدان ابن ابراهیم الحمدانی انی لا احب للرجل ان يكون عليه دين ينوي غزاه. البته ما گفتیم احب ممکنه به ینوی بخوره که نفس استغراض مستحب نیست، بنابر اون احتمال نه، ولی اگر نه دوست داریم که اینطوری باشه زندگی شما که خلاصه دینم تو زندگیتون داشته باشید، چون میگن آدم اگه مغروز نباشه انگیزه برای تلاشش کم میشه، به هر حال هر وقت آدم مغروزه بیشتر کار میکنه وقتی قرض نداره. چیه؟ من عرض کردم که اصلا این متوسط بودن زندگی رو امام میگن ما اینو براتون دوست داریم، یه روز سیر باشین یه روز گرسنه باشین. نه درست، نه استحباب به اون معنا فهمیده نمیشه. من عرض کردم که اگر تو روایات کار کنیم این فهمیده میشه که ائمه میگن این زندگی زندگی خوبیه برای شما، همین زندگی که گاهی گرفتار و گاهی در راحتی باشید، گاهی نیاز به قرض داشته باشید، گاهی هم وضعتون خوب باشه، هم خیرتون در اینه. من این زندگی رو براتون دوست دارم. یعنی اونی که امام دوست داره همین فراز و فرود زندگیست که باید برای مؤمن وجود داشته باشه، مثلا در روایات نداره که اگر شما مثلا 40 روز بلایی سختی بهتون نرسید به خدا پناه ببرید. اومد خدمت معصومی، اومد خونه اون آقا، گفت آقا ازن ما چند وقتی هیچ مشکلی برامون نیومده. حضرت فرمودن به خدا پناه ببر، این کسی که 40 روز بگذره مشکل نداشته باشه، این خودش یه مشکله. همین که بده آره، همین که 40 روز بی مشکل بهتون بگذره این سخته. بله حالا گفتم ممکنه لاحب با این باشه. این یکون علیه دینون ینوی غذاه، نه صراحت نداره، اطلاق داره دیگه. آره 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 میگن اگر من نگفتم که آقا اون فتوا دادن اگر شما متمکن از ادای دینم نیستید بعد نیت شو داشته باشید.
اون افتاد آینده یه نه همین الانی که میدونم هیچ نیست، ولی نیت میگم نیت بلاوت شد یعنی نیت اوقعی که میگن نیت نه بودید یعنی چی؟ شما
نه قاصدید، شما قصدتون مان مردم خوردن نیست. نه
قصدشی داری خودش باز بزدیه دیگه از بزده خارجش میکنن؟
نه ولو در خونه چیز ولو نه از دیگران کمک بگیرید و نه منبع مالی نیست. ما هر جا میشینیم میگیم ماله خدا رو شد که بالا 500 میلیون ما مغروزی، میگیم به گوشی یکی بخور و دلش بشکنه یه چیزی کمک میکنه. خلاصه ما قرض میگیریم یه جوری هم به گوش مردم میرسونیم که آقا خلاصه قرض داریم. این من الحمدلله مردم که خیلی گرفتارن، ما که 500 میلیون بیشتر مغروز نیستیم، خدا رو هم شکر میکنیم. یعنی بفهمید یا انناس که ما 500 میلیون گرفتار، یک جوری به گوش مردم میرسونیم که یکی دلش رحم بیاد به ما کمک کنه. یعنی وی غذاه بی خیال نیستیم. اون فعل معصوم بود دیگه، اون فعل معصوم بود، ازت گفتن بیا به من تا میسره بده. این ینوی غذاه، اون حضرت فرمودن تا میسره به من بده، یعنی حضرت میسره میدیدن که گفتن تا میسره به من بده. ولی ینوی غذاه یعنی نیت دادن داره، ولی اصلا میسور میبینه یا نه بحث دیگه است. نه شما گفتید اگه کسی اصلا محلی برای تأمین نداره که نیتشو داره چه معنا داره؟ من میگم نیتشو داره معنا داره. به هر حال ما ناراحتیم، خدایا یه جوری بشه یه از یه جایی برسه. من حیث لا یحتسبی، خلاصه بعضی وقتا یه امیدای واهی دارن دیگه، میگه آقا از کجا؟ میگه یه جایی شاید برسه. خب این کجا هست؟ یه جا نمیدونم، ولی یه جایی شاید برسه. ینوی غذاه روایت میگه، یعنی من اطلاق میگم دیگه، نمیگم خصوص او، من گفتم اطلاق داره. ایشون میگه چرا الا میسره رو نگفتی؟ گفتم الا میسره با ینوی
حتی فقط
انتا
که فقط
نیت داشتید
من
لا
اوهد
کنم.
نه من دوست دارم که
در این
داشته باشه که نیت غذا داشته باشه و
بیشتر
اون بیشترش
هم اطلاق دیگه، نیت غذا داشته باشه ولو فقط نیت. نه اگه فقط من بگم حرف شما خوبه، من میگم اطلاق داره. ینوی غذا یعنی حتی اونجایی که شما هیچ محلی برای تأمین ندارید، چی دارید؟ ما به ازای بدهی چی دارید؟ نیت ادا داریم.
فقط درمه ها بیان هست اطلاق بگیرم، یعنی درمه ها بیان که محل داره و نداره و من علایه ها میگم نیت غذا خوبه و اونش هست.
آره دیگه این یکون علیه دینون دیگه،
مثلا وقتی حرفن نیت غذا رو میگن یعنی میگه این جایی که امید محل داره دیگه، غذا با محل داره نیت رو
حالا من خیلی سوال شما رو متوجه نمیشه. در این گروه دوم که استحباب، من به نظرم میاد روایت نه رو هم تو این گروه میشه جا داد. روایت نه، لقد قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ان درعه لمرهونتون عند یهودی من یهود المدینه به 20 ساعا من شعیر استلفها نفقتا لأهله. نکنید پیغمبر که از دنیا رفتن، مقروز از دنیا رفتن و یک زرهی داشتن که به رهن گذاشته بودن، معنیش اینه که پیغمبر تا در زمان حیاتشون بودن نتونستن این قرضو بدن، نه فقطن و اهله هم بوده، یعنی ناچاره به این قصه هم شدن. ولی چون فعل ما بیش از استحباب ازش نمیفهمیم، یعنی ممکن بود، ممکنه اینجا بگیم خب واجب بوده پس بر پیغمبر که نفقتن لأهله هم چی کاری بکنن، زیر یه دینی برن که خودشون هم نمیتونن پرداخت کنن، ولی چون فعله از فعل بیش از استحباب نمیتونیم بفهمیم، یعنی قدر متعقن میگیریم دیگه، فعل دیگه دلیل لبیه تقریبا، یعنی اطلاق نداره تو این قسمتش. حمل فعل پیغمبر بر استحباب، سوالتون این بود که چرا نمیگید مباحه یا چرا نمیگید واجبه؟ نه نه، اولا کراهت این که پیغمبر عمل مکروه انجام بدن، این که آره، بعد عمل مکروه ایشون رو باز امامی بیاد ذکر کنه، یعنی عمل مکروه پیغمبر رو باز امام بیاد ذکر کنه، این خیلی بعیده. چون قبض رسول الله صلی الله علیه و آله. آره خب اون احتمالش، احتمالی وجود داره دیگه، والا چون پیغمبر در اهول مرهونتون اند یهودی بوده، همینطور از ره نتونستن خارج بکنن. کدوم روایت؟ به عنوان احتمال، نه به عنوان ظهور. به عنوان نه به عنوان ظهور. به عنوان احتمال مطرح کردیم، ولی به عنوان ظهور که مطرح نکردیم، گفتیم محتمل است از این جهت. خب حالا نگاه کنید، ما فعل پیغمبر رو داریم، امام معصوم هم میاد این فعل رو نقل میکنه، آیا اگر امامی اومد یه فعل مکروهی انجام داد، معصوم دیگری میآید مکروه را برای ما نقل کنه؟ این بعیده، چون نقل فعل امام باید یه درسیه، عبرتیه، پیامیه، پندی. حالا شما ها میخواد بگید همین که نقل کرده میخواستن بگن ازت حرام نیست، اینو میخواستن بگن. آره، ولی خب این مقداری بعد داره که امام بیاد باز فعل مکروه، مثلا مکروه امام، اون روایت هست که پیغمبر یه نمازایی رو تو خونه شون میخوندن، تو مسجد نمیخوندن. چرا این کار رو نمیکردن؟ که مردم از پیغمبر یاد نگیرن همچی کاری بکنن. بله،
این چی بوده؟ نمازا بعد
خودشون رو ملزم نکنن بخوندن، استنان به سنت نشه. بسیار خوب، چون فعل، فعل زبان نداره دیگه، مثل خب ما در جمع اینو میفهمیم، نه در خودش، خود این روایت استحباب میفهمیم ازش. اگه
پیغمبر مستحب باشن، وجوب نفقه هم دارن، بعد دیگه مستحب ببرن،
بعد اون جو بخرشون میگه بخریدن
چیز دیگه. چی میفهمن؟
جو خریدن مردم که چیز جبری خیلی کپ زندگی
نه نه نه، این که در فرض نیاز واجب باشه پیغمبر برن قرض کنن، نه در فرض نیاز واجب نیست، وجوب انفاق از آدم برداشته میشه. ما واجب نیست خرج زن و بچه‌مونو بدیم، حالا نداریم، خب دیگه واجب هم نیست بدیم دیگه، تکلیف با عدم تمکن از گردن ما برداشته میشه. این که نه، واجب از شما انفاق کنید ولو به قرض کردن، این محل بحثه. برزن میرسید؟ به هر حال ما واجب خرج زن و بچه‌مونو بدیم، هر وقت نداشتیم چی؟ میگیم که خب وجوب از عهده ما برداشته شده، مرخصشون میکنیم چند روز برن خونه پدرشون مثلا، چون دیگه وجوب نداره که ما بهشون بدیم. ولی این که وجوب انفاق با وجوب اقراض، یعنی شما قرض کن که نفقه اینا رو بدی، این محل بحث ماست. حالا خونه پدر رو که شوخی کردم. نه، من عرضم اینه که واجب باشه انفاق ولو با لزوم اقراض، این محل بحثه. خب آقا اجازه بدید رفقای مقداری خلق و صائب ذهنشون میاد، مقداری سرعت ما رو میگیرید، سوالا رو یک کمی روش بیشتر فکر کنید. که خب این روایت هم به نظرم میاد جز اون دسته میشه مطرحش کرد. خب اون روایتی که دلالت بر استحباب میکنه و اون روایتی که دلالت بر وجوب میکنه اینا تعارض ندارن. چرا؟ چون اونی که دلالت بر استحباب میکنه دقیقا نبود که در فرض ضرورت و احتیاج بود یا نه، و این روایت پیغمبرم قدر متعقن استحباب بود. پس ظهور استحبابی از باب ظهور قدر متعقن بود. این دوتا با هم تنافی نداشتن. پس اون لاحبه تنافی نداشت، اینم تنافی نداشت، چون لاحبه قید نشده بود که در فرض عدم تمکن از راه های دیگه به اطلاقه بود. این روایت هم قدر متعقنش استحباب بود، تنافی نداشت. پس این دسته خودش با همدیگه در تعارض نیست. حالا که در تعارض نیست با همدیگه موافقن، ما میفهمیم که در بعضی از موارد نسبت به مایحتاج ضروری زندگی قرض کردن واجب است برای افراد واجب النفقه. پس به عبارت دیگه انفاق بر اهل و عیال واجب است حتی به قرض کردن، البته به اندازه مایه قوت بهی عیاله، نه دیگه بیش از اون، یعنی به اندازه قوت عیال. خب این روایات که قابل جمع بود، روایات دال بر سیره هم با اینها قابل جمع بود چون بحث استقراض بود، اما نسبت به قرض بی محل ساکت بود. پس منافی نبود، معید نبود، ولی منافی هم نبود. ما موندیم و روایت سماعه. در ارتباط با روایت سماعه عرض کردم یک وجه جمع، وجه جمع مثل صاحب جواهره، دو تا وجه جمع دیگه وجود داره. پس نگاه کنید سماعه،
این روایت
روایت سماعه رو میفرمایید؟ روایت سماعه، روایت سماعه قرض بی محل رو میگه جایز نیست. لا یستقرض الا و عنده وفا، یعنی جایز نیست قرض بی محل گرفتن. خب یا روایت سماعه رو میگیم که تهافت داره، یا میگیم که به قرینه زیلش توافق داره، درسته، و یا تصرف در موضوع میکنیم یا تصرف در محمول میکنیم. تصرف در محمول میکنیم لا یستقرض رو حمل بر کراهت میکنیم الا و عنده وفا. تصرف در موضوع میکنیم به این تصرف میکنیم، اینا که میگم وجوه جمع گفته شده است نه مختار ما. تصرف در موضوع میکنیم نسبت به کسی است که به هر حال به حال، یعنی برای واجب النفقه خودش نمیخواد قرض بگیره. یعنی آقا گفتن که موضوع لا یستقرض الا و عنده وفا در غیر فرض ضرورته. حالا اینا وجه جمع هاییست که گفته شده. پس گفتن نکنید چهار تا وجه جمع گفتن اینا مختار من نیست. یک تهافت روایت، یک به قرینه زیل توافق روایت با سایر روایات، این میشه دو. سه تصرف در محمول لا یستقرض دلیل بر مرجوحیت با فلیستدن که دلیل بر جوازه سازگاری داره. یکی هم تصرف در موضوع که عبارت است از این که و عنده وفا در غیر فرض ضرورت. چهار وجه جمع گفتن، حالا مختار هم انشاءالله باشه فرد. اللهم صل على محمد.